مصدوم شد دیگه لیگ از دست داد.
صلیبی
رو تا آخر فصل مصدوم.
و حالا چی شد؟ عمل چه؟ شما ناخودآگاه جمله که تمام میشه، قبلا ما اینو گفتیم، جمله که به پایان میرسه ارادی استعمالی که مشخص میشه، انسان لو خلیه و طبعه یه چیزی به ذهنش میاد در مقابل اون لحظه‌ای که یه جمله هنوز به پایان نرسیده. آقای مظفر به این گفت ظهور بدیهی، بعضیا به این گفتن ارادی استعمالی که حکم به تطابقش میشه با اراده جدی. آقای مظفر میگه نمیشه به این ترتیب اثر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. تعذیب الان به زمیر یعجه الا بعض اصلا قناعت کنید دوستا، اگر ما دو تا جمله داشته باشیم، آیا موزفا مثالشو چیز زدی که همون مثال ما براتون بزنیم؟ آه برمتلزقات نرجع
سه طور که عده طلا سه طهره، با از سه طهر بیسته. خب و بعولتهن ضمیر، مرجعی ضمیر رو میخوایم پیدا کنیم. و بعولتهن، بعولت، بعوله یعنی شوهر، شوهرها، بعل یعنی شوهر، بعول، بعوله جمع بعله. و بعولتهن شوهر کیا؟ مطلقات. احق و بردهن فی ذلک، تو اون دوره سته و عده. و شوهر کی؟ همه مطلقات که شوهرشون نمیتونه برگردن، اسمیشون که طلاق رجعیت. پس مرجع اینه، نه ای ای اهم مرجع وضع افرادشه. جانم هیچ عده است. بله بگیم وقتی سیغه طلاق جاری شد، حالا سه طور نیستد. بله بله، بعد بتونه ازدواج کنه. در رجعی شوهر تو این سه طور حق رجوع داره. اگه برنگشت دیگه طلاق مستقر میشه، بعد بعدی میتونه ازدواج کنه. حالا میخوام ببینیم این هنه به کی برمیگرده؟ به مطلقات. به مطلقات که نمیتونه برگرده، به مطلقات رجعی باید برگرده. لذا اناعت کنید چرا تو باب عام خاصمت به منزلت تخصیصه.
این
به منزلت تخصیصه. خود دلیل این حکمه، حکم رجعی به اولتهن حق و بردهن. این به منزلت تخصیص نسبت به آیه قبله. آیه قبل میگه همه زنها سه طهر بایستند الا در طلاق رجعی که شوهر حق بازگشت داره. این به منزله یه تخصیصه برای اون حکم قبلی. دوباره حامد ببین، میگه هم میگه که زنها سه طور بیستن، بعد میگه الا در طلاق رجعی که شوهرش تو همین سه طور حق رجوع داره. به بعض مطلقات برمیگرده که رجعی ها باشن، تخصیص میذاره حکم قبلو. حکم قبل میگه باید سه طور بیسته بعد شوهر میتونه بکنه. میگیم نه، نسبت به طلاق رجعی تو همون سه طور هم شوهر میتونه برگرده. مفهوم شد چرا تو بابا عام خاص اومده؟ حالا حالا تو این فضا مثل تخصیص عمل داره میکنه. حالا اینجا دعوا سر چیه؟ دعوا سر این است که مرجع مرجع ضمیر در عبارت قبل مذکور باشه. دعوام سر مراد جدی آیه نیست. حالا میخوایم سیاقش رو درست کنیم، سیاق عبارتش. مرجع باید در آیه مذکور باشه. اینجا مرجع هنه به قبلت هنه، مرجعش تو این آیه قبل هیچ کلمه ای نمیتونه باشه الا مطلقات. مطلقات هم که نمیتونه باشه چون عامه. و چه کار کنی؟ اینجا ما قائل بشیم به یه اصالت الاستخدامی. یادتون استخدام رو خوندی تو بلاغت؟ یه ضمیر به همه ما قبل بر نمیگشت، یا به حکم ما قبل بر میگشت، یا به مقدر در ماقب برمیگشت، یا به بعض ماقب برمیگشت. سه فرض داشت: به بعضی از افراد در ماقب، به حکم ماقب، یا به چیزی که مقدر در ماقب. همه اینا استخدام بوده. حالا ما اینجا رفقا فرضم اینه که ما معنای آیه رو الان فهمیدیم چیه ها، ما داریم رو معنا توضیح میدیم. بقیهی که معنا قبل از اینکه این فتاوایی که الان من براتون توضیح دادم معلوم باشه، خود این فتاوا کجا به دست اومده؟ از تفسیر یه آیه به دست اومده. لذا اگر روز اول ما بریم تو روز اولی که می‌خواستن به یه آیه فتوا بدن قرار بگیریم و واقعا هیچ حکم خدا رو از بیرون بلد نباشیم، گیر می‌کردیم. ظاهر ای آیه اینو به ما نمیگفت. تقسیم طلاق به رجعی و بائن ما بلدش بودیم، تونستیم بگیم بعولتهن ضمیر داره به بعض از مطلقات برمیگرده. ما بودیم و ای آیه ای به دست نمی اومد. چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ آقا میگه خب ما رفتیم سایر ادله رو هم دیدیم، میخوایم آیه رو یه طوری معنا کنیم که با سایر ادله جمع بشه. اینجا ما قائل بشیم به این که ضمیر صحیحه، قائل بشیم به این که ضمیر صحیحه و مطابق با قانون ظاهری در باب ضمائر برگرده به مرجع قبلش. خب اگه ضمیر صحیح باشه و بخواد برگرده به مرجع خودش و هیچ دستم نزنیم، باید بگیم مطلقاتی که در اول آیه اومده منظور همه مطلقات نیستن، فقط مطلقات رجعی بودن، تا ضمیر دیگه بدون تصرف و اینا استخدام. معناش اینه که دیگه مطلقات عام نیست. اما اول اصلا مطلقات منظور همه مطلقات نبوده که دیگه ضمیر راحت برگرد. حالا کتاب طلاق دیگه نبره متوحفظ.
اگه مشخص
نه مثال مشکل داره. مثال ول مطلقات، تعبیر مطلقات عامه برای همه زنهایی که طلاق گرفتنه، اما حکم به اولتهن ماله بعض زنهایی که طلاق گرفتن.
ماله
همه شده کسی بعد گرفتن طلاق. نه تقسیم کردم دیگه. حالا کتاب طلاق اما تقسیم کردم که دوتا طلاق. حالا این موارد حواستون برید آقا، اگر ما بخوایم ضمیر رو حفظ کنیم، احترام بهش بذاریم و هیچ تصرفی نکنیم، معناش اینه که مطلقات عام نبوده. همون اول مطلقات همون بعض رجعی بوده، مطلقات مساویس با رجعی، بعد بر مطلقات یه تربست به انفسه ان ثلاثه قروء و بولتون نه حق برد دین نفی زاله. هیچ آیه هم هیچ مشکلی نه. یا بگید مطلقات عام بوده، ضمیر دیگه نمیتونه به راحتی به ما قبل برگرده، باید بریم سراغ استخدام. اصل عدم استخدامه. نه قبلی اگر ما ببینید استخدام یعنی ضمیر برگرده به یه مقدری در ما قبل یا به یه بعض افراد ما قبل، یه تصرفی بشه. اگه من مطلقات رو صاف گرفتم عام، بعد ضمیر باید به همش بر نگرده، به بعضش برگرده، میشه استخدام. اگه مطلقات و دایره شو همون اول کوچیک گرفتم، بعد ضمیر عادی بر میگرده به ما قبل، دیگه استخدامی هم وجود نداره. حالا ما ظهور عام و در عموم بچسبیم و قائل به استخدام ضمیر بشیم، قانون اولیه در باب ضمائر که عدم استخدامه رو بچسبیم، قائل به کوچیک شدن دایره مطلقات بشیم، کدوم اولویت داره؟ یه دورانی ایجاد میشه. اصل در باب ضمائر رو از ادبیات قبول کنیم یا مطلقات که جمع دلالت میکنه بر همه مطلقات، عمومیت این رو بچسبیم مطابق با قوانین، یا اصالت عدم استخدام رو در باب ضمائر ملاک قرار بدیم. بعضی ها گفتن اصالت عدم استخدام ملاکه، پس باید مطلقات از روز اول عام نبوده باشه، پس عدم استخدام زمین. بعضی ها گفتن نه، عام ملاکه و برای ضمیر یه استخدامی درست میکنیم، یه چیزی در تقدیر میگیم، یه بعضی چیزی که مشکلش حل میشه. بعضی ها گفتن مجمله، باید از بیرون دلیل دیگه بیاد مشکل رو حل کنه. آقای مظفر یه بابا، شما ها چرا وقتی وارد فقه میشید ادبیات و قوانین ادبیاتتون میره؟ قوانین ادبی ما به ما میگن بابا هر جمله ای فرق بین این که ما در یه جمله تعدد قوانین اینطوری داشته باشیم، مثلا تو یه جمله هم قاعده عدم استخدام بخواد پیاده بشه، هم قاعده عموم بخواد پیاده بشه، با هم تنافی کنن، دو تا قاعده لفظی تو یه جمله با هم تنافی کنن، با اینکه دو جمله باشه، یه قاعده محتش یه جمله است، یه قاعده محتش یه جمله دیگه است، بعد اینا یه ذره با هم دیگه زد و خوردن داشته باشن. الان قانون اصالت العموم قرار سر جمله و المتعلقات تربسته و انفسه نسلاست و قروب پیاده بشه، تو این جمله هم ضمیری وجود نداره، این جمله برای جریان اصالت العموم بلش کن، بعولت هن حق و بردهن هم یه جمله است، قانون ضمیر و استخدام و عدم استخدام هم محیط اجراش میشه اون جمله دوم، اینا هم باز رفتی به هم دیگه نداره. وقتی دو جمله شد، همه ادبا قائلن به این که میشود در جمله دوم ضمیری آورد که اون ضمیر به بعض از ما قبل برگرده. اینجا کسی نگفته اصل عدم استخدامه، نه، اعدلو هو اقرب للتقوی، هو به کی برمیگرده؟ به مصدری که از اعدلو به دست میاد. اعدلو یه جمله است، هو اقرب للتقوی یه جمله، اصلا کسی شرط نداره. او قانون که اصل عدم استخدامه، استخدامه مال ضمیریه که با مرجعش هر دو در یه جمله بیا. اینجا الان دو جمله است، هر کدوم مال یه قاعده، هیچ ربطی هم با هم دیگه ندارن. لذا به راحتی هر چه تمامتر حکم میکنیم اصالت العموم در مطلقات جاری هست و مراد جدی مولا در جمله اول این است که همه مطلقات باید ستر بیستن، و در جمله دوم مراد طلاق رجعی است که شوهرهاشون در عده میتونن برگردن. ضمیر هم استخدام شده، اما استخدام چون در دو جمله است هیچ مأونه ای نداره. بخونیم
اجازه چرا نگیم، چرا نگیم دو تا تخصیص کنیم؟ یه بار همه مطلقات تخصیص کنن بولت هون، بار دومی دلیل خاصی بعدن پیدا کردیم که در بولت هون نه، اگر طلاق رجعی
خلاف ظهوره، توجیه خوبیه.
فهمیدم
کجا رجوع کجا فهمیدی؟ خاطر این سائر ادله داریم. بله بله، سائر قطعا همینطوره. نه، سائر ادله لسانشون لسان تخصیص ممکن نباشه. ما چون میدونیم یا حکم طلاق رجعی داریم یا حکم طلاق باین داریم در ادله شرعیمون، با میدونیم، اما لسانشون لسان تخصیص نسبت به اصلا نظارتی نسبت به آیه ندارن. نه اصلا خوندی تو تعادل تراجم ملاک ظهور و نظارت و تفسیر اینا دلیل میخواد، اما الان این آیه خودش مشکل نداره. الان هم مشکل او بندگان، الان هیچ کدوم از طرفین دعوا دعوا ندارن که طلاق رجعی تو شریعت هست یا نیست، طلاق باین تو شریعت هست یا نیست. دعوا شده که این آیه رو چجور معنا کنیم.
آخه چه تفسیری میام اونم عموم باشه، بولت اونم برگرده، بعد نگیم که به بعضی از مطلقات برمیگرده، یعنی
نه برمیگرده به بعد.
اگر هم بگیم نگیم که فقط در رجعی، یعنی اصلا رجعی اینجا ربطی نداره، ما فقط در بولت اونم درست بکنیم که تخصیص میزنه مطلقات.
تمام شد، الان هم داری درستش میکنی. حالا همین که خوب داری میگی، با هم همین داری میگی. ببین نه قائلین به قائلینی که میچسبن میگن اصالت عدم استخدام، نه اینا میخوان حکم قاعده رو عوض کنن، نه اونایی که میخوان بگن مطلقات عامه میخوان قاعده رو عوض کنن. همه قبول دارن مسئله بعولته نه مال طلاق رجعیه، فقط میخوان ببینن او آیه اول که گفته ول مطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة فروج، اونو عام بگیری برای همه مطلقات بعد بعولته نه به بعضش برگرده، یا اون اهم و اول دائره رو کوچیک بگیریم که بعولته نه مساوی با او بشه. اینو میخوام ببینم. ما میگیم بابا شما چرا توی دعوا افتادید؟ میگه به خاطر مسئله اینکه اصل در ضمائر عدم استخدامه. وقتی عدم استخدام قائل شدیم، پس بعولته نه ضمیر باید برگرده به خود مطلقات. پس باید مطلقات مساوی رجعی باشه تا ضمیر بتونه مستقیما برگرده. معناش اینه. میگیم بابا این عدم استخدام و استخدام اگرم قرار دغدغه ایجاد کنه، مال جایی که توی جمله باشه، لفظ و ضمیر و مرجعش توی جمله باشه. اینجا دو جمله است. عقلا قائلن عادی این استعمالات که در یه جمله ای یه حکمی گفته میشه، در جمله دوم ضمیری میاد که به بعضی از اجزاء اون جمله قبل برمی، طبیعیه. لذا اصلا چیزی به نام استخدام به این معنای اصل قانون لایت قیم و لایت خلف قد یرد آمون ثم ترد و بعد آم جملتون فیها فی الجملته ضمیرون یرجع و این ضمیر بلا بعض افراد الان به قرینت خاصه. خودش میگه، میگه یه قرینه از بیرون آوردیم که ما میدونیم الان اینجا دو حکم، یعنی آقای آقای آقا ما اگه ما از بیرون تفکیک طلاق به ادی رو با این رو به رجعی و با این رو بلد نبودیم، خب یه حرفا رو نمیتونستیم بزنیم. فرض اینه که ما روایات داریم، ما بلدیم، ما حکم و بلدیم، میخوایم آیه رو تفسیر کنیم. مثل قول تعالی بر مطلقات، بسم الله الرحمن الرحیم، بر مطلقات تربصن به انفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، ذلک به کجا برمیگرده؟ به او ثلاثة قروء ها. فعند المطلقات عامه، مطلقات کلمش عامه، هم رجعی میگیره هم غیر رجعی، ولیکن الضمیر فی بعولتهن نه یراد به این ضمیر خصوص رجعیات فقط. فمثل هذا الكلام یدور فی دوران ایجاد شد در این کلام الان بین مخالفتین للظاهر، دو تا مخالفت ظاهر داریم، یکیشونو باید قبول کنیم. اما مخالفت ظهور ضمیر، مخالفت در ظهور ضمیر، ظهورش در چی بود؟
فی رجوع الضمیر الى ما تقدم علیه من المعنا، اون معنایی که الذی دل علیه در کجا؟ اما مخالف باش اولی ظهور عامه میگه دو تاش یکی، اما مخالفت ظهور العام فی العموم، متعلقات رو عام نگیریم. آقا معلوم شد حکم یا بنویسمش با تابلو دوباره؟ معلومه؟ ای خدا شد. نه تو سوالت ربطی به این نداره، معلوم هست و سوال داری چشم. اول بزنه حسنش معلوم شد برای آقای نمیدونم با بلش کن فعیج علا مبتلا بهته فعیج علا و یجعل العام مخصوصا بالبعد، اما اول مراد از متعلقات مساوی است با رجی باشه. خب الذي يرجع اليه الضمير، که بعد ضمیرم راحت برگرده به خود این متعلق. و اما مخالفت ظهور الضمير في رجوع الضمير الى ما تقدم عليه على الضمير من المعنى، اون معنایی که این صفت دارد دل عليه الله، لفظ و دال بر متعلقات عام بگیریم بعد ضمیر رو به بعد از متعلقات برگردونیم. فان یکون الضمیر مستعملا اما على سبیل استخدام در ضمیر پیش بیا. استخدام از انواع مجازات هم ممکنه بشه بعدنها، مجاز در اسناد ممکنه بشه. اسناد چیه؟ نمیدونم. فیراد و منه البعض، از ضمیر بعد اراده بشه. والآن یبقا، اگر به تو بلاغت به طور من میخوردی یه کاری تو می کردن با بلاغت می رفتید امتحان آزمون دکترای تخصصی فلسفه تحلیل زبان می دادید اینطور و الان یه اقوامی فرسانید دانشگاه آلمان برید درس برید. آلمان چی اسمش؟ آکسفورد آلمانه؟
نه
با آکسفورد ندیدی شد
دانشگاه نورنبرگ.
آکسفورد ندیدی کچیک بودی به قد دوست داشتیم بریم دیو عبابی ما رو دعوت کردن انگلیس، دعوت کردن انگلیس برای چند کارهای ما کوچیک بودیم. هی بیش به حالا بیا بریم
بابا
گفت برای چی بیش گفتم خواهر آترافورت ببینه کانتونا شده برای قضیه ریاست جمهوری فرانسه. بله بله
پایداری هم
بل آم یبقا علا دلالتی علا الامون یه خشم میلاش توری بالا. آره
شما قدیمی
فعی المخالفت این اولا. بله فقع الخلاف یه خشم
میذارم
فقع الخلاف علا اقوال سلاسه. آره 35 آلمان سال 90 بله دفاع مرکزیشون یورگن کوفر بود، دفاع چپشون گیدو بوخوالت، دفاع راستشون گیدو بوخوالت بود، دفاع چپشون اندریاس برمه بود. 3-5 هم و پیستوناش هم میرفت آخر.
چون یادان زیادی من رو دفاعی میگیم.
دیدم کپتی من رو شیشه، دوازاشون بود و ایگنه بود.
با اینا خود دوازشی به دنیا من
رو دفاعه
بود. بله لوتار. 14
سالشون. لوتار ماتیوس چیز بود. هافبک دفاعی بود همیشه. بعد یه مسلطی درست میده با مؤسسه رو
یورگن کوفر.
نه اون موقع که با ایران بازی کردن فقط چیز لوتار بودش. لوتار 38 سالگی بازی میکرد خوندش جمع بازی کنید. تنها کسی بود که یک بار پنالتی خراب نکرد، هیچ بازی ملی پنالتی خراب نکرد. الاول این اصالت الامومه یه مقدمه. بعد 92 باشگاه اروپا گیدو بوخوالت زدن استخون زانوش اومد بیرون، استخون زانوش تو بازی با هلند، بازی با هلند تو تک رفت یارو هم زد زیر پاش استخون زانو زد بیرون. آره اون موقع تیم هلند هم دست فرانک چیز بود، ریکارد بود و رودگولیت بود و فنباسر ماکو فنباسر یه قیچی زد با آرمان اگه دست میرسید این نه سالت الامور یه مقدمه فیلتزاو به مخالفت سانی
بازیو خراب کرد با برزی
نه نرفتم عقب مستقیم زده زد تو هوا اصلانی این اصالت عدم الاستخدام یا فابریزی و روانلی این موقع تو ایتالیا این اصالت عدم الاستخدام یا مقدمه. اصالت العموم مقدمه یه قول اینه که بگیم اصالت العموم مقدمه. خب اگر اینو گفتیم یلتزم و بالمخالفت ثانیه ضمیر باید دست ببریم رو زمین. اصالت عدم الاستخدام هی المقدمه، بگیم ضمیر رو دست نزنیم فیلتزم و بالمخالفت الاولا، آن باید کوچیک بشه داورش. خب میخوام ببینیم کدوم قرینه کنیم بعد تصرف. اینه قرینه کنیم آمو خراب کنیم، آمو قرینه کنیم ضمیر رو خراب کنیم، یکی ای دوتا. از ثالث عدم و جریان الاصلین معن، هیچ کدوم جاری نیست، کلام مجمل و رجوع الی اصول العملی نمیدونیم. اما عدم و جریان اصالت العموم، چرا اصالت العموم جاری نشه؟ خب یه ظهوری او برداری بعد دیگه واضحه ها. او میگه آم جاری نشه ضمیر قرینه است. اصالت عدم استخدام جاری نشه، خب آم ظهور عملیه داشته. چه کار کنیم؟ مراجعه کنیم اصول عملی کلام مجمل. لوجود ما یصلح ان یکون قرینه فی الكلام، اصالت العموم جاری نیست چون یه چیزی هست که احتمالا قرینه باشه، همین ضمیره قرینه بشه که آم از روز اول عمومش خواسته نشه. و هو عود الضمیر الی البحث فلا ینعقد ظهور الام فی الام. اما ان اصالت عدم الاستخدام لا تجری، این دقت کنید توضیح بدیم. آقا این اصالت عدم استخدام، استخدام چی بود دوباره بگی؟ ضمیر استخدام بشود به خود لفظ ما قبر نگرده، به یه چیزی از الفاظ برگرده، حالا یا به حکمش یا به بعض افرادش یا به هر چی، یه تصرفی. این از چه نوع اصلیه؟ اصل تعبدیه؟ نه، یه اصل وقلایی. خب میگیم ها پس اصول وقلاییه، میگیم اصول این اصالت العموم و اصالت الاطلاق و ایناست دیگه، میگیم بس. میگه خب اینا اصول لفظی هم دیگه، میگیم آره اصول لفظی. میگه خب اصول لفظیه مال کجا؟ شک در مراد جدی متکلم داشته باشیم اصول لفظی جاری میکنیم، مراد جدی معلوم بشه تعارف واضحه دیگه، کسی خوی شک نداره. ما تو موضوع اون لفظ اصول لفظی پیاده نمیکردیم، اصول لفظی جایی بود ما شک در مراد جدی داشته باشیم. این قبوله؟ میگیم بله. میگه خب الان مراد جدی جمله و بعولتهن حق برده نه، واضحه ما شکی توی جمله نداریم، این جمله مخصوصه به طلاق رجعی، میگه شوهرش میتونه برگرده، کسی شک داره توی؟ وقتی مراد جدی واضحه، بله شک ما اینه که مولا چجوری این معنا رو اراده کرده، کیفیت اراده این معنا توسط مولا برای ما معلوم نیست، جمله را چجوری قالب بندی کرد، چجوری این معنا را اراده کرد، این مشکوکه، نمیدونیم ضمیره رو دست ببریم توش یا متعلقات رو دست ببریم توش. اما این که جمله و بعولتهن احق برده نه معناش چیه و مراد جدی چیه، کسی تو شکی؟ حالا اصطلاح علمی بگو، شک ما در مراد جدی نیست، شک ما در کیفیت اراده این مراد جدی است. مولا چگونه این مراد جدی را اراده کرد؟ اما چی را اراده کرد؟ همین معنا. شک داری؟ نه. وقتی شک در مراد جدی نیست اصول لفظیه هم جاری نیست. وقتی شک در مراد جدی نیست اصول لفظیه نداره. باشه هر جا فهمیدیم بالاخره میدونیم این جمله مراد مولا الان توی جمله چیه؟ اینو شک داری توش؟
از جانب خودم بهش آره شک دارم.
از جانب فلسفه خود نمیگه شک اولایی، یعنی شما الان معنای این جمله نمیدونی چیه؟ ما الان همه دعوامون این نبود که نمیدونیم حکم طلاق رجعی چیه، دعوامون اینجا بود که عبارت رو چجوری معنا کنیم، ولا میدونستیم معنا چیه. اصالت عدم الاستخدام لا تجری، جاری نیست. فلأن الاصول اللفظیه یشترط فی جریان الاصول اللفظیه کما سبق اول الکتاب ان یکون الشک فی مراد المتکلم. آقای جغتای مراد متکلم یعنی چی؟ نمیدونم مولا چی میخواد، یه اصلی از اصول لفظی جاری میکنم میفهمم چی میخواد، اما من میدونم الان چی میخواد، فقط نمیدونم جمله رو چجور گفته، ترکی گفته، فرانسوی گفته، انگلیسی گفته، عربی گفته، لوری گفته، نمیدونم چجور گفته، نمیدونم، اما میدونم چی میخواد. و وقتی میدونم دیگه شکی تو مراد جدی ندارم که اصول لفظی جاری بشه. فلو کان المراد معلوما کما فی المقام و کان الشک فی کیفیت الاستعمال، مولا چجوری استعمال کرد؟ حالا تجریح آقای مظفر میگه ول حق ما این سه تا قول ول کن سه تا رو بکن.
توی سه تا قول غالب این هستیم. چرا میگه اصول عملی؟ چرا گفت اصول عملی بریم؟
میگه کلام مجمله.
وای که مراجعه رو میدونه تو اجمال میگه اصول عملی.
بله بله بله. اون مقدارشو که میدونیم عمل میکنیم. ما کلام مجمله یعنی بیشتر از قدر متیقن میتونه از اشعار العموم استفاده کنیم؟ نمیتونی دیگه. پس اینایش مجمله. برو سراغ اصل عمل. والحق ان اصالت العموم جاریه ولا مانع من اصالت العموم. اصالت العموم جاریه هیچ مشکلی هم نداره. قول اول، اما نه قول اول به خاطر استدلالایی که ای آقایون گفتن ها، به خاطر اینکه عام ازهره. یکی دیگه اومد گفت نخیر، حالا که اینطوره زوره یا علی مدد اصالت عدم استقام ازهره، نه به خاطر این حرفا، به خاطر بابا اینا توی دو تا جمله اصلا خارج از اون نزاهایی که شما داشتید، اینا دو تا جمله دست به هم ندارن. لأنا ننکر ان یکون عود الضمیر الی بعض افراد العام موجب لصرف ظهور العام. ما منکر هستیم که عود الضمیر به بعض از افراد عام موجب بشود که ظهور عام از عموم صرف بشود و منحرف بشود. ما منکریم. چرا؟ لا یلزم من تعین این بعض. بله معیناً ضمیر باید به بعض افراد برگرده. من جهت مرجعیت ضمیر به قرینت که این قرینه ما همین ضمیر باشد. خب لا یلزم که ان یتعین لازم بیاید ارادت البعض من جهت حکم العام از ثابت للعام به نفسه. بابا اینجا دو تا حکمه، یه حکم اولتهن نه، یه حکم بر متعلقات یتربس نه. صرف این که این حکم دوم رو بعض افراد رفته دلیل نمیشه موضوع حکم اول دائرش، چون دو تا جمله دو تا حکمه رفتی به هم دیگه نداره. لأن الحکم فی الجمله المشتمله علی الضمیر غیر الحکم فی الجمله المشتمله علی الان. دو تا جمله دو تا حکم دو تا موضوع دارن، هیچ رفتی به هم دیگه نداره. ولا علاقت بینهما، هیچ رفتی هم به هم دیگه نداره. فلا یکون عود الضمیر الی بعض افراد العام در جمله دوم، قیدشو بگو، حالا گفتی قیدشو، در جمله دوم در حکم دوم که هیچ ربطی هم به حکم اول نداره. لا یکون من القرائن، از قرائنی بشود که این چه این صفت دارن تصرف القرائن و ظهور العام عن عمومه، بخوان عام رو تو جمله اول خراب کنن. بابا اون موضوع جمله دوم کوچیک‌تره باشه، موضوع جمله اول بزرگتره باشه، موضوع جمله دوم کوچیک‌تره، دلیل نمیشه که موضوع جمله اولو کوچیک کنیم. سختی به هم ندارم. بعد به سوالی که فرم صاحب میگه بابا من توضیحاتم مثل این که شیر فهمتون نمیکنه، من مثال بزنم واضح میشه. فلو قال المولا، اگه مولا به ما بگه العلماء یجب اکرامهم، اینو به ما گفت، ثم قال وهم يجوز تقليدهم، تقلید علما جائز است. و اريد من ذلك العدول، تو جمله دوم وهم يجوز تقليدهم، قطعا هم عادل میخواد، ما دلائل داریم عادل میخواد. و اورید من ذلك العدول بقرینه قرینه بیرون بگو بابا من کانم للفقا صائنا لنفس حافظا لدینه فللعبا من یقلدی. خب باشه، فانه باز اون فی هذا المثال که ان تقیید الحکم الثانی بالعدول، این که حکم دوم یجوز تقلیدهم فقط مال عدوله. سید محمد باقر پیادش کن، لا یوجد این دومیه که کوچیک شد تقیید حکم اول به عدول. حکم اول چی بود؟ العلماء یجب اکرامو. بگیم نه، منظور علماء عدول یجب اکرامو. نه، رفتی به هم نداره. بابا دو تا حکم هست، دو تا موضوع، یکی مطلق العلماء، یکی علماء ولی لیسه فیه اشعارا، حتی هیچ اشاره و دلالت کوچولو موچولویی هم نداره. ظهور که هیچ، حتی اشعار و اشاره هم نداره. لا یفرق فی ذلک بین ان یکون التقیید به متصله کما فی مثالنا که توی آیه اومده، او به منفصله کما فی الآیه. چه تق مقید منفصل باشه، چه متصل باشه، چه این دوتا جمله در یه خطاب بیان بشن، چه متکلم اینو توی سوره ای بگه، یه سال دیگه اونو توی سوره دیگه بگه. بابا دو جمله، وقتی دو جمله و دوتا حکمه، ولو الان من یه نفر حرف بزنم، العلماء یجب اکرامهم وهم یجوز تقلیدهم، یه نفس حرف بزن قد نکنه تون صدا هم بکن. همین که دوتا حکم تو هر جمله اومد نشون میده یه حکم به پایان رسید، حکم دوم شروع شد. درست شد؟ لذا دومی کوچکتر از اولی باشه یا بزرگتر از اولی باشه هیچ دخلی به اولی نداره. تعقیب الاستثناء لجمله متعدده، اینم بنویسیم با تابلو.
این که خیلی آسونه. یه لحظه آخه اینم بریم شیم پتابلو ببینیم. آقا ما آب و تخصیص این تخصیص رو فقط به ای بزنیم قول یک، به همه بزنیم قول دو، قول سوم مجمل است. رفقا یاد گرفتیم وقتی میگیم مجمله، اینو قبلا چند بار استفاده کردیم، کلام مجمله یعنی ظهور نداری، عیبی نداره که کلام مجمل باشه، ظهوری نداشته باشیم، اما یه قدر متیقنی به دست بیاد. مثل بحث اقل و اکثر بود، گفتیم مجمله اما اقل قدر متیقنه باه تو اقل چون مفهومی اقل و اکثر مجمله کلام مجمل ظهور نداره. آقا احمد رضا ظهور نداره یعنی نمیتونیم بگیم مراد جدی مولا این است و جز این هم نیست، این نسبت رو نمیتونیم بدیم به مولا چون ما نمیدونیم ظهور جمله چیه. قدر متیقن یعنی میدونیم قطعا تو مراد جدی هرچی باشه این هست، اما فقط اینه این ظهوره میگیم نه نمیدونیم. مجمل یه نسبت بالاست، نمیتونیم نسبت به مولا بدیم، اما میدونیم هرچی مولا خواسته این قدر متیقن هم توش بوده. آقا میگه مجمله اما قدر متیقن رجوع به اخیره، اگه به همه برگرده به اینم برگشته، اگه فقط به ای برگرده باز به ای برگشته، به قول یک به ای خورده، قول دو باز به ای خورده، پس قدر متیقن به ای خورده. اما نسبت به کلام ظهور داره مجمله نمیدونی، اما الان که لتقدیره این به آخری خورده. یاد بگیر پس فرق قدر متیقن با ظهور شد، ظهور نسبت میدیم بگیم آقا تو گفتی، قدر متیقن بگیم بابا علاجت جمیع الفروز و المبانی یه هست، نمیتونیم بگیم فقط اینه، نمیتونیم هم بگیم فقط این نیست، اما میدونیم یه هست توش، این میشه قدر متیقن. خب قول چهارم قول محقق نائینیه. آقا مزفر یه قول قبول داره، محقق نائینی تفصیل داده، گفته بابا یه خطایی یه چیزی من به ماجرا یه مقدمه اضافه میکنم، میبینید اجمال از بین میره و تردید بین قول یک و دو از بین میره. بگو محقق نائینی. محقق نائینی میگه گاهی اوقات موضوع احکام عام ابتدا ذکر میشه، یه موضوع گفته میشه بعد احکامش میاد، میگیم کلشون رو اکرام کن، کلشون رو اطعام کن، کلشون رو اسکان بده. اما موضوع اول گفتیم علما یه شکله، یه بار موضوع تو همه قضایا تکرار میشه، کل علما را اکرام کن و کل علما را اطعام کن و کل علما را اسکان بده الا الفاسق. پس یه بار موضوع یک بار آمده در صدر کلام، یه بار موضوع در هر فقره می آید. محقق نائینی میگه وقتی موضوع تو هر فقره میاد تکرار میشه، ظهور داره که مولا داره یه سری احکام رو استینافی میگه، جمله ها رو داره بس آغاز از آغاز، این رفتی به قبلی نداره، یه حکم، یه ملاک، یه مسئله، یه عدد، یه مسئله، یکی اونم دو، اینم سه، اینم چهار. وقتی جملات رو داره استینافی میگه، خب وقتی ظهور جمله در استیناف شد، اون موقع استثناء ظهور داره که فقط با آخری برمیگرده، چون استثناء دنباله جمله آخره، فقط به آخری برمیگرد. اما اگر موضوع جمله یه بار ذکر بشه بالای کار،
بعدن تا آخر هی حکم بیاد حکم بیاد حکم بیاد ظهور داره که مولا همه این احکامو داره در یه خطاب واحد با یه مصلحت واحد با یه ملاک واحد برای اون موضوع ثابت میکنه. بعد استثناء آقای آقا ناصر ببین حالا بحث تصوری بودن آقا چقدر ثمر داره. استثناء از چیه؟ یادتون بیاد اول بحث عام خاص گفتیم بحث عام خاص تصوری تصدیقی نیست. استثناء مال حکم نیست، مال موضوعه، مال افراده، کاری به احکام کلمه کل الا که بیاد یه سری افراد از کل میبره بیرون، حالا حکمش هرچی میخواد باشه. استثناء من چون استثناء از موضوعه و در اینجا موضوع یک بار تکرار شده، استثناءم از همون یک باره، اینا احکام اون موضوعه، پس در واقع تخصیص به همه احکام میخوره، چون تخصیص به موضوع میخوره، موضوع یه بار تکرار شده، شش تا حکم براش بیان شده، دائره او کوچیک میشه، احکام روش سوار میشه. پس آقا اگر موضوع یه بار بیاد ظهور داره در رجوع تخصیص به همه، اگر موضوع که تکرار بشه رجوع ظهور داره در رجوع به آخری. آقای مظفر میگه به نظر میاد میشه یه تصالحی درست کرد، اونایی که حضرت های تقویم اونایی که قول یکن، قول یک مطابق قول یک کدوم بود؟ فقط آخر، اون جاهایی رو زوم کردنه که موضوع هی تکرار شده، اونایی که قول دو هست به نظر میاد اونی رو دیدن که موضوع یه بار اومده. حالا با حرف حقیقه نا این دعوا دیگه لفظیه، هر کی یه جا رو رفته حرفش هم درسته تو اون محیط، با هم جمعش میکنیم
بخونیم.
و قد ترد عمومات و قد ترد عمومات و متعدده تو این کلام الواحد، یه سری عمومات در یه کلام میاد، ثم یتعقب این عمومات رو استثناء فی آخر این کلام، فیشک و حین اذن فی رجوع الاستثناء لجملت الاخیره اون جمعی الجمعه، استثناء با آخری بخور یا به همه. مثاله قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات. آقا موضوع چیه؟ الذين يرمون المحصنات، هر کسی که به زن محسنه نسبت خلاف بده، این موضوع الذين موضوع اون فعلش. خب حالا عمر لم يأتوا بأربعة شهداء، بعدش هم چهار تا شاهد نتونه بیاره، حالا میخواد احکامش رو بگه، حالا اینجا احکام شروع میشه. فجل دوهم ثمانین جنده یک، فجل دوهم هم بره بزن 80 تا تازیانه بزنش که پدرش در بیاد. ولا تقبلوا لهم شهادتون ابدا، هیچ وقت دیگه شهادتشون رو قبول نکنید ابدا، هیچ وقت. عامها عامش عام زمانیه، ابدا هیچ وقت شهادتشون رو قبول نکنید، هم نسبت به الذین عمومیت داره هم نسبت به زمان عمومیت داره، دو تا عام توش اومده. و اولئک هم فاسقون، این هم عامه، همه شون فاسق هست، الا الذین تابوا، این الا استثناء. حالا بگیم استثناء هست اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا، این اگه توبه کردن یه فاسق نیستن، یا بگیم استثناء از لا تقبل لهم شهاده الا الذین تابوا، اگه توبه کردن شهادتشون رو بپذیریم، یا فجد دوم سماعین جلده الا الذین تابوا، اگه توبه کردن حتی 80 مرتبه هم نزنیم و آخری فقط برش کردون، یا به هر کدوم جدا جدا برش کردون. یحتمل ان یکون هذا الاستثناء در قسم الاخیر فقط و هو فسقها اولا، با آخری بخور، یحتمل ان یکون استثناء، این استثناء من الاخیر و من الحکم بعدم قبول شهادته و الحکم بجلده ثمانی، یعنی به همه جمعه. و اختلف العلماء فی ذلک علی اربعه اقوال، چهار تا قوله که ما خودمون قول آخر پذیرفتیم. نه بنا به توضیح محققه ناینی دیگه واضحه، بنا به قول چهارم، شما نه قول چهارم گرفتیم، میگه من نوکر قول چهارم، قول چهارم قول اول دوم حل کرد، میشه حرفای مزفر، اما قبل اینکه قول چهارم محققه ناینی بیاد دعوا بود. ظهور الکلام فی رجوع الاستثناء الى خصوص الجمله الاخیره و ان کان رجوع الاستثناء الى غیر الاخیره ممکنه، ولكن رجوع الاستثناء الى غیر الاخیره يحتاج الى قرینه، آقا با آخری برمیگرده مگر قرینه‌ای بیاد تصریح کنه به همه و الا ظهور داره در آخر. قول یک. قول دو ظهور الاستثناء فی رجوع الاستثناء الى جمیع الجمله. نه ظهور. قول دو به همه برمیگرده و تخصیص الاستثناء بالاخیره فقط این که ما بگیم فقط با آخری برمیگرده هو الذی یحتاج الا الدلیل. دلیل سه عدم ظهوری فی واحد منهما. آقا اصلا کلام مجمله. حالا قدر متیقن و این کان رجوع الاستثناء الى الاخیره متیقنا على كل حال. بله استثناء با آخری برگردی قدر متیقنه اما ظهور نه. اما ما عدم الاخیره فتبقى مجمله. نه به عمومشون میتونیم عمل کنیم نه به استثناء میتونیم عمل کنیم. کلام مجمله فتبقى لوجود ما یصلح للقرینیه. چون استثناء صلاحیت قرینیت داره اما صلاحیتش هم تمام نشده لذا نمیتونیم با عام عمل کنیم چون قرینه ممکنه باشه. نمیتونیم به قرینه عمل کنیم چون ممکنه بر نگرده به اون عموما. کلام مجمله. فلا ينعقد للعمومات ظهور في العموم فلا تجي اثارات العموم في العمومات. چهار قول مختار ما مرحبا بناصرنا التفصيل بين ما اذا لم اذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبه. موضوع واحد است برای همه این جمل که لم يتكرر ذکر اون موضوع دیگه در جمل متعدد و قد ذکر فی صدر الكلام. موضوع ذکر شد در صدر کلام مثل قول که احسن الی الناس واحترمهم وقت حوائجهم الا الفاسق. یا مثال خود آیه والذین یرمون یا مثالی که ما فتاب رو زدیم و بینما اذا کان الموضوع متکررن ذکر اول کل جمله. موضوع در هر کدوم ذکر میشه میتونه ضمیر بیاره اما تو هر کدوم ذکر میشه کل آیه الکریمه متقدمه. آقا اشکال داره ها آیه از قسم بالاه نه عجیبه خود محققان آیه گفته از قسم بالاه چون آیه موضوعشو اول آورده الذین یرمون المحصنات. آه احتمالا اشتباهی بوده اینجا اومده همش ضمیر و مثل مثال بالاییه. آیه مثل مثال بالاییه تازه آیه از مثال بالایی هم غلیظتره چون مثال بالایی موضوع تو ضمن فقره اول آورده آیه موضوع اول جدا آورده بعد احکام رو یکی یکی گفته. جانه؟ الذین میشه موضوع؟ خب باشه استثناء که مشکل نه بابا دعوا سر عمومات قربت چرا چیکار استثناء داری؟ آه الذین یرمون موضوع عموماته موضوع جدا اومده بعد احکامش بیان شده یکی یکی. حتی از مثالی که آیه مظفر ای بالا میزنه قشنگتره. آیه مثال آیه مظفر موضوع تو فقره اول اومده احسن الی الناس واحترمهم و فلان و فلان اما باز موضوع تو فقره اول تو آیه موضوع اول اومده حتی تو فقره اول از بعد فقرات اومدنه. آره این کل آیه کریمه مال قسم بالایی و این کان الموضوع فی المعنا واحدا فی جهت. بله آقا ما داریم تفاوت جمله از جهت ظهور لفظی میگیم فعلا معنای هر دوتا واحده چون موضوع اولی بیاد با زمین برگردیم بهش چون موضوع در حقیقت ظاهرش یکیه اما سیاق گفتار تعیین میکنه که تخصیص به چی برگرده. یه هنر زبانشناسی ما فهمکارم این قبیل الاول کلا از قسم یک باشه که موضوع واحده بعد بقیه احکامشه فاقا ظاهرون فی رجوعه هی الالجمی رجوع الاستثناء الالجم. چرا؟ لأن الاستثناء انما هو این استثناء من الموضوع است به اعتبار خود. ناصر داره تصوری میگه ها استثناء به موضوع میخوره موضوع هم که یه بار اومده استثناء مال موضوع افراد موضوع کم کرد بعد احکامش میگه و الموضوع لم یذکر الا فی صدر کلام فقط موضوع فقط هم اولش اومده فلابد من رجوع الاستثناء الى الموضوع استثناء که به موضوع میخوره فیرجع الى الجمع موضوع هم یه بار اومده برای همه پس به همه خورده و ان کان الاستثناء و ان کان کلامم القبیل ثانی که هی موضوع تکرار میشه فهو ظاهر فی الرجوع الی اخیره به نمجر میاد هر جمله استینافیه برای خودش استثناء برای جمله آخریه لان الموضوع قد ذکر فی الجمله مستقلا فقد اخذ الاستثناء محل استثناء سر جاش اومده جاش آخره آخر اومده و یحتاج تخصیص الجمله السابقه الی دلیل آخر مفقود بالفعل دیگه بخواد برگرده به همه جمل محتاج به یه دلیل ظاهری که ما نداریم فیتمسک به اصالت عموم اون جمل غیر جمله اخیر در همه جمل اصالت العموم جاریه استثنا نبردن. و اما ماقی بعضی اشکال کردن گفتن آقا اشکال ببین گفتن آقا خب بالاخره این استثنایی که اومده لعل به قبلی ها هم برگرده پس یسلح للقرینیه للتخصیص، یسلو یا لا یسلو؟ میگیم یسلو. حالا که یسلح للتخصیص، ما هم دلیل نداریم که تخصیص خوردن یا پس مجمله. نائینی میگه نخیر شرمنده، به ذات قاطع صلاحیت تخصیص نداره. قبول داره میگه صلاحیت داشت مجمل میکرد، اما هیچ صلاحیتی نداره. چرا؟ چون هر جمله استینافیه. جعلنا مولا 6 تا جمله گفته، یکیشون استثناء داره، اصلا صلاحیت برای قبلی ها نداره. چرا؟ چون موضوعات متکثره، متعدده و جملات استینافیه. ان المقام من باب اجتناف الكلام به ما یصلح لان یکون قرینتن. مقام ما از اون جاهایی که کلام با یه چیزی تو کلام قرار داده شده محفوف به یه چیزی است که صلاحیت قرینیت داره برای ما، یعنی استثناءه که صلاحیت داره و بقیه برگرده. فلا ینعقد للجمل الاولى ظهور فی العموم، پس جمل قبلی دیگه ظهور در عموم ندارن. آقای مظفر میگه بابا شرمنده، لا وجه له، بدیهیه که صلاحیت تخصیص بقیه را نداره. لأن لما كان المتكلم حسب لأنه لما كان المتكلم حسب الفعل قد كرر الموضوع بالذكر، وقتی فرض کردیم متکلم خودش موضوع داره هی تکرار میکنه، و اکتفا به استثناء واحد و هو یأخذ محله بالرجوع الى الاخيره، متکلم قرار داد اون استثناء رو در محل خودش، یعنی اون آخر کلام که فقط با آخری برگرده. این متکلم حالا لو اراد المتكلم ارجاء الاستثناء الى الجميع لوجب ان ينسب المتكلم قرينه على ذاته، اگر متکلم خواست استثناء رو برای همه بیاره باید یه قرینه می آورد، و الا کان مخلا به بیانه، و الا بیان مجمل میشه شما که الان مجمل شده. پس متکلم چون قرینه ای نیورده و ما هم میدونیم حکیمه، پس فقط استثناء رو مال آخری میدونه، فقط آزاده. هذا القول الرابع هو ارجح الاقوال و بهی یکون جمع بین کلمات العلماء. همین قول آخر اگه قبول کردیم، در واقع قول یک و دو و سه رو تنظیم کردیم، سوپاپای همه اقوال تنظیم همه حرف ما هست. فمن ذهب الى القول برجوع الاستثناء الى خصوص الاخیره، او کسی که قول یک قائل شد که فقط استثناء با آخری برگرده، فلعله کان ناظرا الى مثل الآیه المبارکه الذی تکرر فیها الموضوع، مثل آیه‌ای که موضوع درش تکرار شده. و من ذهب الى القول برجوع الاستثناء الى الجميع، فلعله نا كان ناظرا الى الجمل التي لم يذكر في الجمل الموضوع الا في صدر الكلام، اونی که گفته استثناء به همه میخوره یه موضوع دیده که در اول کلام آمده، فیکون النزاع على هذا لفظيا، دعوایی ندارن با هم، در واقع دو تاشون حرف خوبی میزدن، فیک التصالح بین المتنازع، دیگه تصالح هم اتفاق افتاد،
لفظش بیاد آدم دور آیا میگه
اگه باشه که
تو اونم برای
همه همه خراب میشه.
سخنرانی پیاده کردن آقای مظفر.